سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وقتی جمعیت کمه باید با صلوات بلندتر جای اون کسانی رو که نمیتونن بیان پر بکنن دیگه، نشون نده که کمه. یه صلوات بلند محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب باز خیلی خوشحالیم از این که همین مقدار جلسه هم برقرار میشه و همین مقدار هم باز از این هم محروم نشدیم. باید شاکر باشیم که لئن شکرتم لأزیدنکم. انشاءالله من به دوستان عرض کردم که ما از ابتدای کودکی هیچگاه فکر نمی کردیم که خودمون به دست خودمون مجالس اهل بیت علیهم السلام رو تعطیل کنیم. همیشه تو ذهنمون بود که رضا خان تعطیل میکنه و ما خلاصه شده زیر زمین ها رو به هم راه بدن. خدا رحمت کنه آقای بهجت، آیت الله بهجت، ایشون میفرمود وقتی که رضا خان ممنوع کرده بود دستشو درد نکنه. ایشون میفرمود تنها شهری که تقاضای مبلغ داشت برای روز ایام محرم، آیت الله بهجت میفرمود، تهران بود. اون هم دیگه مثلا با یک مصیبتی مبلغ می بردن و می بردن با یه مخفی کاری هایی، وقتیشون توضیح مفصل می دادن که می گفت شاید کل کشور به اندازه انگشتان دست مبلغ نمی خواستن، یعنی 10 تا کمتر، اینقدر مجلس دیگه نبود. ولی خب حالا بالاخره اینم یک آزمایش و ابتلاییست که خدای سبحان ایجاد کرده، بلکه حجاب عادت از ما برطرف بشه. اولین نکته که عرض میکنم خدمت دوستان این است که به این نکته پایبندم همیشه اولین جلسه، چون خودم خیلی اثر میبینم ازش، این که زمانها منازل سلوک الله هستن و هر زمانی تو عمر انسان یک منزلی از منازل سلوک، و اگر انسان این منزل رو از دست داد دیگه تا آخر عمرش این منزل تکرار نمیشه. اگر سال دیگر هم همین زمان باشه این منزل دیگریست. پس قدر منازل رو بدونیم، یک. دو، خود این زمانها که منازل سلوکند بعضیشون نسبت به بعضی ویژگی دارند، یک برجستگی دارند، مثل این ایامی که ماه مبارک رمضان است که نفس هم درش تسبیحه و در حقیقت خواب هم درش عبادته، اینقدر عظیمه، و عمل در شبهای قدرش مطابق 1000 ماهه، یعنی خدای سبحان تصرف در زمان کرده در این ماه. اینم یه نکته. نکته سوم این است که الان بعد شبهای قدر است. اگر کسی باورش به این باشد که ما زحمتمون رو تو شبهای قدر اینقدری که ازمون می اومد کشیدیم از باب این که رفتیم به درگاه الهی، اظهار نیاز کردیم، نسبت به گذشتمون سعی کردیم تائب باشیم، یقین به اجابت بکنه انسان با این نگاه، خدای رحمان رحیمه. اگر ما اینجور در خانه یک انسان در دنیا می رفتیم که یک کریم نسبی بود، نسبی کریم بود، اینقدر آدم چند شب بره هی در حقیقت موس موس بکنه، بالاخره گریه بکنه، اشک بریزه، زاری بکنه، تضرع بکنه، شفی بیاره، قطعا دلش رحمت می بخشید. شما فکر می‌کنید خدای سبحان موانع راه رو بر نمی‌داره، اثرش چی میشه؟ اثرش این است که اگر بخشیده شدیم، باور کردیم، یه زندگی و عمر جدید آغاز میشه. کیومن ولدت و امو، مثل روزی است که از انسان از مادر زاده شده. خب اینم باعث میشه که انسان حالا حواسش جمع‌تر بشه، صحیفه وجودش پاک شده. حالا باور کنیم که صحیفه وجود پاک شده بعد از این ایام، اونم تازه اولین شب بعد شبهای قدره. لذا دهه آخر ماه مبارک رمضان دهه مشاهدات، مکاشفات، رؤیتها، ارتباطات و در حقیقت الهاماته. اینم خلاصه یه نکته که سه ماه انسان مقدمه چینی کرده تا این دهه آخر کاملا بهره برداری. لذا پیغمبر اکرم دهه ماه مبارک رمضان رو به اعتکاف ویژه مشغول می شدن، چون نتیجه گیری بود. ایام چی بود؟ نتیجه گیری بود. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که اینا رو تند میگم که بحثمون رو میخوام وارد بشیم. فردا روز قدس است. من یه نکته راجع به روز قدس عرض بکنم که ببینید، ما گاهی منمون تنمونه، یعنی همین بدنمون من ماست. هر چی رو تعریف میکنیم، هر چی رو میخوایم، برای همین بدن میخوایم. گرسنگی، تشنگی، سردی، گرمی، راحتی، سختی، همه ما مشغولیم به بدن. اما منتها بعضی تمام همتشون شبانه روز به بدنه. سر کار میریم، درآمد داریم تا غذایی داشته باشیم، مسکنی داشته باشیم، نمیدونم بالاخره خرج و خوراکی داشتیم. بدنه دیگه، خواسته‌های بدنه، حاجت‌های بدنه، درسته؟ اگر کسی تمام حاجت‌ها شد بدن، خب این منش، حقیقتش بدنه دیگه، بیش از این نیست، درسته؟ اما کسی میبینید که یه خورده از این وسیع‌تره، حالا ازدواج کرده، بچه داره، همسر داره، منش میشه خانوادش. یه مرتبه از اون قبلی چی‌تره؟ بزرگتره. چون منش فقط بدنش نیست، بلکه منش یه خورده توسعه پیدا کرده، همسر و فرزندانش هم منشن، درسته؟ یعنی وقتی که میگه من، وقتی که میگه درآمد من، وقتی میگه خانه من، یعنی خانه ما، یعنی اون جمعی که باهاش هستن. این یه مرتبه من اومده بالاتر. بعضی منشون یه خود بزرگتر میشه. دغدغه‌شون دغدغه چی میشه؟ شهرشون، محلشون، فامیلشون، اینا حالا مراتب دیگه. فامیل، شهر، منطقه، کشور، مرزشون، مرزش بزرگتری میشه. منشون بزرگتر میشه، میشه من کشورشون. ولی باز همین یه من محدوده، یه من مرزهای جغرافیاییه. اینم یه منه، درسته؟ که من این انقدر بزرگ شده. اما تا این مرتبه انسان با حیوان مشترکه، یعنی حیوان هم این منها رو داره. حیوان هم منش یه موقع تنشه. بعضی از حیوانات منشون خانوادهشونه، میبینید که تا بای جانم وای میستن برای دفاع از خانوادهشون، با یه زحمت غذا تهیه میکنه، خودش گرسنگی میکشه، میده به در حقیقت بچه‌هاش بخورن یا مثلا همسرش بخوره. این عادیه، تو حیوانات هم زیاده، کم نیستش. حتی اونجایی که مرزشی خود جغرافیایی میشه، یعنی حدگذاری میکنه که اینجا محدوده ماست. حتی گاهی نوعشون و نژادشونه، یعنی اگر به بعضی از اینها بخواد تعرضی بشه، همهشون در مقام دفاع چی هستن؟ با هم متحدن، بعضی از حیواناتش. پس تا این مرتبه ما با حیوان مشترکی. اگر کسی تا این حد ماند و از این بیشتر عبور نکرد منش، خب این عیب نداره. اما منش در حد حیوانیت متوقف شده. دقت میکنید؟ خدای سبحان انسان رو به گونه‌ای قرار داده که تمام منهای قبل رو دارد، ترد نمیکنه، اما متوقف نمیشه. تن رو دارد، برای تن کار میکنه، اما تمام حاجتش تن نیست. خانواده رو دارد، برای خانواده زحمت میکشد، اما تمام حاجتش خانواده نیست. کشور رو دارد، از کشور دفاع میکند، در از مرزهای کشورش در قد، اما تمام حاجتش مرزهای کشور نیست. دقت میکنید؟ هی بزرگتر داره میشه تا کسی میرسه که مرزش، نگاهش، وجودش، منش، من خلیفت اللهیه. خلیفت الله کیه؟ خلیفت الله یعنی کسی که بر همه هستی از جانب خدای سبحان رؤوف، رحیم، حکمه عدله، یعنی دنبال ایجاد عدالت در عالمه، نه فقط تو عالم انسانی بلکه تو تمام هستی. این خلیفت الله در عالم که از چشم خدا به عالم نگاه میکنه. کسی که از چشم خدا به عالم نگاه میکنه، منش دیگه من محدود در تن یا مرزهای جغرافیایی ارضی نیست، بلکه منش من الهی میشه. دقت کردید؟ این میشه حاج قاسم، این میشه در حقیقت سردار دلها حاج قاسم. نگاهش در حقیقت به همه هستی از یه منظر دیگه است، که تعبیر حدیث قدسی هم این است که اولئک ینظرون الی خلقی به نظری الیهم، تو حدیث قدسی معراجیه، اینا با چشم من، خدا میفرم با چشم من به عالم نگاه میکنن. ینظرون الی خلقی به نظری الیهم، با چشم من به عالم نگاه میکنن. خب پس روز قدس یعنی من مرزهای جغرافیایی رو در نبردیدم، من اونجوری که دارم به سمت ظهور حرکت میکنم که علامت ویژه ظهور چیه؟ علامت ویژه ظهور که در روایت ما این هم بهش اصرار شده یملا الله الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلمن و جورا، یعنی وقتی ظلم ستیز شد، وقتی به دنبال این بود که اگر جایی ظلم هست این اونجا حاضر باشه در دفاع، این اونجا حاضر باشه در از بین بردن، هجوم داره به ظلم، چون احساس میکند اگر به فردی در عالم تعدی بشه به این تعدی شده، چون وجودش گسترده است، وجودش محدود به تن خودش و خانواده خودش و کشور خودش فقط نیست، وجودش عالم وجود رو فرا گرفته. هر جا تعدی و ظلمی باشه این وجود بزرگ احساس میکنه به او تعدی شده، به دنبال رفع او حاضر اونجا. چقدر زیبا میشه این نگاه که من انسان به این بزرگی تعریف بشه. اون وقت این افق نگاهش هم همین جوریست، برنامه ریزیش هم همین جوریست، عملش هم مطابق اینه. یعنی کسی که این جوری عمل میکنه با این افق نگاه، عمل او با یه کسی که نگاهش تا تو که دماغشه و همسر و خانوادش و بچهش فقط، خیلی متفاوت میشه. پس داریم تمرین میکنیم با روز قدس منمون رو چیکار بکنیم؟ گسترده بکنیم به گستردگی که خدای سبحان فرموده، خلیفت الله، مقابله با هر ظلم و به سمت ظهور حرکت. تمرین ظهوره. چرا تمرین ظهوره؟ چون اون به اصطلاح خصوصیت ویژه ظهور مقابله با چیه؟ با ظلم ایجاد عدالته. اگر ما دفاع میکنیم از فلسطین به عنوان من خودمون که اونها رو هم من خودمون میدونیم، با این نگاه داریم دفاع از من خودمون، منمون گسترده شده به این گستردگی. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگه خلخالو از یه پای یهودی بکشن، اگر مسلمانی بشنود بمیرد جا دارد، یعنی من امیرالمومنان به این بزرگیه. حتی در حقیقت کی رو شامل میشه؟ اون اهل کتابی که تحت ذمه حاکمیت اسلامی هستن، حاکمیت اسلامی خودش رو در حقیقت موظف دیده که از او دفاع بکند، اونم من حضرت شامل اونم میشه تا این حد. این چقدر این نگاه رو در حقیقت تصور بکنیم که حواسمون باشه ما در حقیقت اینجا منت نمیخوایم بگذاریم که داریم دفاع میکنیم از کی و کی، دقت میکنید، بلکه داریم بزرگ میشیم که منمون با این نگاه داره چی میشه؟ من ما داره بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه. اگر این رو دیدیم، اگر کاریم کردیم، به دنبال این نیستیم که بعد ببینیم اون جواب چی میده، او چه جوری جبران میکنه. نه، کسی که برای خودش کار میکنه دنبال جواب از خودش نیست. این اثر بزرگ شدن از اون طرف، هرچی من کوچیک بشه انسان به حیوانیت چی میشه؟ نزدیکتر میشه، در مرتبه حیوانیت متوقف میشه. این که میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی مرز من اینقده. تازه اون ایرانم دروغ میگه ها، اگه بیای تو ایرانم بگی باز میگه این قوم نه، اون قوم نه، اون قوم نه، این قوم نه، یکی یکی نژادی میشه. بعد میبینی مرزاش هی کوچیک میشه تا آخر میشه تنش، یعنی آخرش مرزش میشه همون تنش. اولایکه اکلون کما تاکلل انعام، اینها حقیقتشون آخرش میشه یه چهارپای خوبی، یه چهارپایی در این حد. که این نگاه رو ببینید انسان میخواییم بشیم. پس ما روز قدس نگاهمون رو داریم توسعه میدیم و امام با بنیانگذاری روز قدس ما رو توی مرحله‌ای قرار دادن که یک کاری رو بکنیم که اون کار رابطهش با ما بزرگ شدن منه. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. حقیقتش رو بخواید من با این صلوات ها آروم نمیشم. من میگم صلوات شعار ماست و بزرگترین شعارم هست. ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق. صلوات نفاق افکن بفرستین. محمد محمد وجل فرج. خب بحثی که انشالله دلمون میخواد تا حدی که امکان پذیره در این شبها در محضر این بحث باشیم و در خدمت دوستان، این است که با یه مقدماتی شروع میکنم تا انشالله به اون عنوان بحث برسیم. مقدماتی که میخوایم شروع کنیم این است که دقت بکنیم عزیزان، دین با اقامه دین رشد میکند. وقتی که دین اقامه میشود جذاب میشه، وقتی که دین پیاده میشه مصداق پیدا میکند، دین رشد میکند، گسترده میشه. هرگاه دین در دایره مفاهیم محبوس شد به طوری که فقط کتاب نوشته شد براش، کلاس گذاشته شد براش، دین برای همون دیندارایی که بودن در همون مرتبه میماند. کتاب خوبه، کلاس خوبه، اما کتاب و کلاس و اونچه که القای مفاهیم دین رو میکند به دیگران توسعه ایجاد نمیکند، بلکه اون چیزی که توسعه در دین ایجاد میکند اقامه دینه. جذابیت مربوط به اقامه دینه. این نکته رو اگر خوب روش دقت بکنیم که محور بحث ما در این چند روز ایشالله خواهد بود، هرچه جامعه به سمت ظهور میخواد نزدیک بشه باید مفاهیم دینی اقامهشون قوی تر بشه، ظهورشون پررنگ تر بشه، تو جامعه دیده بشن. جذابیت دین اینجوری محقق میشه. من حالا براتون یه مثال بزنم. ببینید، انبیا وقتی که حرکتی رو میخواستن آغاز بکنن، برای اینکه اون سیرشون سرعت پیدا بکنه، جاذبشون بیشتر بشه، اینا رو دقت بکنید، اینا کارهاییست که به خصوص قشر نخبگانی ما بیشتر باید توجه بهش بکنن تو برنامه ریزی ها، ولی عمومی هم هست. وقتی میخواستن اثرگذاریشون بیشتر باشه، انبیا یک کاری رو تعریف میکردن، زیل اون کار تأثیرگذاری ایجاد میکردن. مثلا نوح نبی وقتی که میخواست جریان به اصطلاح نبوتش تأثیرگذار بشه، کشتی سازی شروع کرد به امر خدا. میدونید کشتی سازی که یه صنعت بزرگ و عظیم در اون دوره بود و عده زیادی رو مشغول میکرد به خودش، که بسیاری از کسانی که تو این جریان کشتی، اینا روایت هم دارد، تو این جریان کشتی سازی کار میکردن از غیر مؤمنین به نوح بودن. یعنی اومده بودن اینجا کار میکردن، پول میگرفتن، اجرت میگرفتن. حالا روش اجرتش هم نوشته که چگونه و چه جوری بوده، اما با کشتی سازی نوح سلام الله علیه یه کاری رو تعریف کرد که مردم بیان دخیل بشن، یه چیزی رو ایجاد بکنن که تو این ایجاد خودشون رو شریک ببینن. وقتی یه چیزی، یه کاری رو انسان شروع کرد، انجام داد، خودش رو شریک دید، دو اثر دارد. یکی این که دیگران که میبینن یه پروژه ملی و عظیم و بزرگ مثلا مهمی داره شکل میگیره و اینا با شوق و با در حقیقت دقت دارن این کار رو انجام میدن، یک آتشی ایجاد میشه. دومش این است که خود این شخصی که افرادی که در این دخیل بودن وقتی شریک میشن قدردان میشن، دلشون با این همراه میشه. دقت بکنید، این کشتی سازی نو. من فقط دو سه تا مثال میزنم، بعد وارد جزئی تر بحث میشم، که فقط دو سه تا مثال. ذوالقرنین وقتی که میخواست شکایت مردم رو شنید که حمله میکنن به ما و ما رو ابی میبرن یأجوج و مأجوج و اینجور در قرآن آمده و اینها، اونجا برای اینها گفت من صد سازی میکنم، راه اینا رو میبندم. اما اونا پول گفتن، هر چی تو پول بخوای ما میدیم، هر چی تو پول بخوای ما میدیم تو این کارو بکنی، چون اینا هر سال میان همه چیزای ما رو ابی میبرن. گفت من پول نمیخوام، من میخوام شما شریک باشید تو این ساختن، خودتون بیاید تو کار. دقت بکنید، اینا زیباییه، اینا یک تاکتیکه، اینا یک راهبرد اثرگذار تو نظام چی؟ تو نظام دی. حالا یکی که میام جلو تا ببینیم که ببینید اگر ما این مدل رو به عنوان یک مدل کاری دیدیم الان با چی کار بکنیم برای اینکه این مدل ایجاد بشه. جریان ذوالقرنین مفصل، من دیگه همین فقط اشاره میکنم. جریان موسای کلیم، موسای کلیم وقتی که میخواست جامعه سازی رو شروع بکنه، از جانب خدای سبحان خطاب شد که تبوا لقومکما بیوتن وجعلوا بیوتکم قبله. درسته؟ شروع به خانه سازی بکنید، موسا شروع به خانه سازی بکنید. چون قوم موسا آواره بودن، چادرنشین بودن، اطراف شهر حاشیه نشین بودن، اونجا تعبیر این شد که تبوا لقومکما به مصر بیوتن، در مصر، در خود شهر، نه حاشیه، در خود شهر خانه سازی بکنید. این خانه سازی در شهر چند کار ازش می اومد. اولا جمعیت رو کنار هم قرار میداد برای کار کردن. این کنار هم قرار گرفتن برای کار کردن هدفمند خیلی آثار دارد. دومن وقتی که اینها اومدن تو شهر خانه سازی بکنن و از اینجا شروع کردن، اینها هویت پیدا کردن که ما هویتی داریم که میتونیم تو شهر خانه داشته باشیم، تو فعلی نیستیم، خارج از شهر، اطراف شهر، کنارهای شهر. سومش این بود که اینها صنعت یاد گرفتن تو این کار. اینا کارگرای ساده بودن همیشه برای فرعونیا و اجازه نمیدادن حرفه‌ای رو یاد بگیرن. معمار از به اصطلاح فرعونیا بود، کارگر ساده و عمله از اینا بود. اینا با این کار شروع کردن یادگیری در حد حرفه‌ها. خود اینا خیلی زیباستا، یعنی ما دارن راه به ما یاد میدن. مدل بومی سازی، این رو اگر امروز بخوایم این کار رو بکنیم، غیر از این که وقتی میگه خانه سازی، وقتم نمیگه خانه سازی ساده، خانه سازی هدفمند، تبوا لقومکما به مصر بیوتن وجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة، یعنی جوری بسازید خانه ها که توی راستای اقامه صلات که تو اینها میخواد محقق بشه امکان پذیر بشه. که اینم خودش باب وسیع بیان زیبایی رو میخواد که این خانه های هدفمندی که فقط به مرتبه جسمی خلاصه نمیشه، بلکه چی هستش؟ بلکه یک نظام روحی هم همراهش کشیده شده است. یعنی ببینید کار انبیا هیچ موقع در مرتبه بدن خلاصه نمیشه، بلکه همیشه بدن رو آغاز میکنن، از بدن شروع میشه، اما کشیده میشه تا مراتب روحی. اینا جالبه، همون جوری که کشتی نوح به عنوان یک کار مادی بود، اما کشتی نجات مؤمنان میشود. نماد در حقیقت چی میشه؟ نجات میشود. درسته؟ اونم باز نظام روحی. همون جوری که جریان سد ذوالقرنین فقط در حد جلوگیری از آسیب یأجوج و مأجوج نیست، بلکه علامتی برای ظهور می شود. در روایت ببینید میگه این علامت برای ظهوره، که این خراب شدن این به اصطلاح چی هستش؟ مصادفه با زمان ظهوره، که تا اون موقع چی هستش؟ کشش داره. یعنی کار مادی رو کاری میکنن گره میخوره به یه نظام روحی. نمیخوان بگن فقط نظام روحی، انسان یه موجود جامعی است، بدن دارد، نظام مثالی و خیالی دارد، نظام عقلی و روحی هم دارد دیگه. درسته؟ دین آمده همه جنبه های وجودی رو اجابت بکند، همه رو اشباع بکند. حالا تا اینجا رو ببینید، اینا الان فرصتش نیست که عرض بکنم که وقتی موسی علیه السلام شروع کرد خانه سازی رو با جمع جوان ها، چه شوری و نشاطی تو جمعیت بنی اسرائیل ایجاد کرد که بی سابقه بود، چه حالت هیجانی ایجاد کرد. از ما اینا رو الان شاید ادراک نمی کنیم چون تو خونه ساکنی ما. اونا میخواستن یک هویتی پیدا بکنن با این کار، که اون هویت دهی به اونها باعث شده مبارزه میدیدن خانه سازی رو، یک مقابله جدی در مقابل فرعون که حدود 300 سال اینها رو به چی کشیده بودن؟ اینها رو به تحقیر کشیده بودن، به بردگی کشیده بودن. حالا احساس میکردن یه مبارزه جدیه. دقت میکنید، خانه سازی هم یه مبارزه جدی، همون جوری که جریان ذوالقرنین، همون جوری که کشتی نوح، و همون جوری که تو نسبت با انبیای دیگه هر کدام از این سنخ دارن. انبیا برای اینکه مردم رو به سمت خدا جذب بکنند کار تعریف میکردند تو نظام ظاهری، تا با جمع شدن حول این کار جذب بشن از ظاهر به باطن. این رو به عنوان یک چی ببینیم؟ یه اصل که اگر ما خواستیم معارفمون رو القا بکنیم، معارف فقط با گفتار القا نمیشه. اساس این است که معارف با یک عمل و جمع شدن حول این عمل و این عمل کشاندن و بردن از نظام جسمی تا نظام روحی کشیده بشه ببره. این راه در حقیقت هدایت بود که انبیا پیش می گرفتن. خب اگر اینجوریست، اون وقت ببینید، اگر میگن همه انبیا قصد اقامه حاکمیت داشتن، مربوط به همینه که حاکمیت یک عمل بشه که مردم حول او جمع بشن کنار او، تا بر اقامه حاکمیت باعث بشه که چی بشن؟ مردم تو اشتغال به اقامه حاکمیت از مرتبه ماده تا نظام عقلشون رشد بکنه، از نظام ماده تا نظام عقلشون، نه فقط نظام عقلشون، نظام مادهشون هم. لذا انبیا آمدن در حقیقت نظام مادی بشر رو هم رشد، اما نظام مادی هدف وسطاست، رفاه هدف وسطاست، اقامه قسط هدف وسطاست، هدف نهایی بشر نیست. خب این نکته به عنوان یک نگاه کلان بر صفحه در قد اون حرکت انبیا که حاکم است، اگر این نگاه رو دیدیم، اون موقع اساس نگاه ما به دین با این نگاه یه نگاه دیگری میشه. گاهی ما دین رو یه حقیقت مفهومی میبینیم، لذا هر آیهی، روایتی، سنتی رو میبینیم حول این سخن سرائی میکنیم، تفسیر میکنیم، مفهوم بیان میکنیم. خب این خوبه، اما این برای کی خوبه؟ برای مؤمنینی که جذب شدن، آمدن، رسیدن، میخوان یه مراتب دیگه ای رو بفهمن. اما هدف دین این تفسیر و تحلیل نیست. هدف دین چیه؟ اقامه دین است. یعنی وقتی که دین اقامه می شود، احکامش مثل این میمونه که یه موقع هست ما یه حکم دینی رو می بینیم، اقامش می کنیم، مثل کسی که تو آینه نگاه می کنه خودش رو در حقیقت اصلاح می کنه اگر اشکالی داره. اما یه موقع هست تو آینه نگاه می کنیم، چه کار می کنیم؟ شروع می کنیم توصیف آینه، این چه آینه خوبی است، جنسش چی هستش، قیمتش چند دستش. این دومی چیه؟ این دومی ارزش مفهومی داره، اون اولی ارزش چی داره؟ مصداقی داره. بله، فهم دین و مراتب فهم دین لازمه و برای به اصطلاح عده‌ای هم این واقعا تأثیرات عظیم دارد، باید هم باشه، اما برای عموم مردم، مردم در مقام فهم دین تو نظام مصداقی فهم دین براشون ایجاد میشه، نه تو نظام الغای مفهومی. اونا هم فهم دین رو میخوان، اما فهم دین کجا محقق میشه؟ تو نظام مصداقی، جمع شدن حول یک کار. لذا ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، عجل فرج، وقتی در مکه تحت تحریم شعب ابی طالب قرار میگیرن، اونجا محاصره اقتصادی میشن، درسته؟ همین فعل رو سبب اتحاد بیشتر مؤمنین اونجا میکنن. لذا دشمن میبینه اینا در حقیقت تو 3 سالی که تحت تحریم بودن هیچ در حقیقت آسیب جدی ندیدن، بلکه متحدتر شدن، یعنی اونجا دیگه آزادتر بودن پیش خودشون. درسته که فشار اقتصادی خیلی روشون بود، آزار و اذیت اقتصادی کشیدن، اما مؤمنین دیگه تو اونجا پیش خودشون چی بودن؟ آزاد بودن در آدابشون، رسومشون. لذا از زیر پاشون عبور کرد سختی ها، رسیده شدن، یعنی خود این شد. پیغمبر اکرم وقتی آمد مدینه، ببین هجرت، خود تعریف هجرت، چه دورانی که رفتند به حبشه عده‌ای از مسلمان ها، مثلا در سال هفتم هشتم بعثت، چه در دورانی که آمدن به مدینه بعد از دوران مکه، اولین گروهی که آمدن به مدینه، یک کار بود که تعریف شد، که این تعریف کار که هجرت، جدا شدن از اون جایی که بودن، خانه خودش خیلی کاره. نمیدونیم این کارها اگر درست تعریف بشه، تبیین بشه، چقدر جذابه که یک کسی، عده‌ای، جمعی به خاطر من بزرگترشون، اون حقیقتی که بهش قائلن، حاضر میشن پشت بکنن به تمام اون نسبت‌های من ظاهریشون. ما گاهی یه چیزی، یه مفهوم مثلا رمزدار و رازداری رو از یک مکتب مثلا مادی میشنویم یا مردم میشنون، براشون کلی جاذبه پیدا میکند، کلی براشون به اصطلاح علقه ایجاد میکند، راز او، رمز او برای اونا چی میشه؟ جذابیت دارد. در حالی که سراسر دین رمز و رازهایی است که جذابیت دارد، ما تبیینش رو بلد نیستیم بکنیم. وقتی که پیغمبر اکرم هجرت کردن به مدینه، که یک کار و عمل بسیار زیبایی بود که هم برای اهل مدینه جذاب بود که اینها آمدن، هم برای خود مکی‌ها که بریدن، یعنی مهاجرین و انصار، هر دو یک دقیقت کار ویژه تعریف کرد که اگر اینجا نمیشه کار کرد، اگر اینجا نمیشه جامعه سازی رو ایجاد کرد، پس هجرت میکنیم. یک کار درسته که حول اون کار تعریف شد چقدر، اگر ما الان به عنوان یه تاریخ فقط میبینیم، اما اگر این جریان رو به عنوان اون زمانی که درش قرار بگیریم تصویر بکنیم، خودمون رو ببریم تو اون زمان قرار بدیم، میفهمیم چه هیجانی ایجاد کرد این کار در بین مشرکین، که اونها چقدر نیرو بسیج کردن تا اینا رو بتونن برگردونن، تا اینا رو بتونن برگردونن. مثلا نظیر این کار رو ببینید، قوم بنی اسرائیل به دستور موسای کلیم، وقتی که دیگه از اینکه فرعون و فرعونیا اصلاح بشن و یا دست از سر اینا بردارند ناامید شدن، دستور خدای سبحان آمد که چیکار بکنید؟ قومت رو بردار و در شب فرار بکنید، حرکت بکنید، خارج بشید از مصر. درسته؟ وقتی که این حرکت ایجاد شد، تمام مصر به هم ریخت. یه حرکت فعل زیبا، از یک طرف بنی اسرائیل به وجد آمدن که دارن یک کاری میکنن، یک مبارزه میکنن، دارن با هم حرکت، یک همه با هم یک تای حرکت انجام میدن. از طرف دیگر مصری ها دیدن تمام قوای کاریشون که بنی اسرائیل بودن یه دفعه داره دست میره و کسی رو ندارن و کارهاشون همه چی میشه؟ روزه. لذا تمام قواشون رو بس به یک کار تعریف کردنه، یه کاری که اون کار شوق ایجاد میکند. مثلا ببینید باز امام رحمت الله علیه وقتی که انقلاب پیروز شد، کارهای مختلف تعریف کرد. اولین کاری که امام تعریف کرد جهاد سازندگی بود، که جوونا، دانشجوها، دانش آموزا، مردم چیکار بکنن؟ آخر هفته هاشونو برن یا روزایی که تعطیلن برن توی روستاها کمک کشاورزا تا کشاورزی خودکفا بشه. اینقدر شما حالا شاید دیگه اینا رو ما اینا رو یادمون هستی، حالا اگه زمان موسی نبودیم فقط اینا رو تصویر میکنیم، ولی خب اینا رو بودیم. واقعا نمیدونید جوان چقدر احساس افتخار و عظمت میکرد که داره میره یه کاری که نفع ظاهری مادی هم براش نداره، اما میدونه این منشه که توسعه پیدا کرده، بزرگ شده، میره اینجا. حتی من یادمه ما یه بار ماه مبارک رمضان بود، حالا دیگه حالا الان جوونا از این کارا نمیدونم چجوری میاد، حتما ازشون حتما میاد، حالا ما دیگه تصویر نداریم. ماه رمضان بود، رفته بودیم صبح سحر میرفتن ماه رمضان تا قبل ظهر برگردن. بعد این چینش در حقیقت گندم بود که بچینند و اینها، حالا این کشاورزا هم خلاصه دیدن بالاخره نیروی مفکر رو ورده بودن، این جوانای بیچاره رو، این بسته ها رو بزرگ میبستن، حالا اینا هم عرق ریزون تو گرمای تابستون، بعد روزه رفتن اونجا. ولی واقعا آدم وقتی که میامد احساس یک سبک بالی میکرد، که یک کار مفید انجام داده و به یک نگاه کلان تو نظام کشورش کمک کرده که خودکفایی و رشد کشاورزی باشد، در جایی که اون طرف ما مقابله با دشمن میدیدیم این رو، مقابله با دشمن میدیم این کار رو. خب امام جهاد سازندگی رو تعریف کرد، یک کار اینقدر نیرو، خاطرات زیبا از جهاد سازندگی ایجاد شد، جاذبه دار شد، یعنی مردم کسانی هم که نبود وقتی میدیدن احساس چی میکردن؟ احساس میل میکردن. بیاید دوباره مثلا ببینید امام حساب صدی رو افتتاح کردن، اگر دوستان یادشون باشه، خانه سازی برای مستضعفان، که با اون حساب صد کلی در حقیقت همون زمان چی شد، حالا بعدها اینها همه یه خورده تغییر ماهیت داد، ولی کن این کار تعریف کرد، بسیج رو تعریف کرد. بسیج، تعریف کردن یه ارتشی به عنوان بسیج الان برای ما عادی است، ولی تو نظام در قد اون تعریف شده بین المللی بسیج معنا نداره، به این معنا که ارتش باید یه ارتش سازمان یافته دوره دیده ای باشد، تحت در قد یا نیروهایی که دوره دیدن بعدن فراخوانده میشون، اما اینکه یه نیروهای اینجوری آماده، مرتبط، ارتباط دار باشن، به خصوص اوایل انقلاب که بعد ببینید این جریان توی سوریه، توی عراق، توی در حقیقت لبنان نمادش و نظیرش ایجاد میشه، موفق میشه. یک کار تعریف کرد. اینا که من دارم بهتون میگم، دارم میخوام بگم که ما یک کمی به فرمایش آقا کاهلی کردیم، سستی کردیم، یعنی یه سری از حالا به خصوص تو این گام دوم انقلاب نگاهمون باید تغییر بکنه، دنبال تعریف کردن کار باشیم. برای چی؟ برای رشد. الان نگاه کشورهای دیگه تو این، ببینید 40 سال دائما برای ما چالش هایی رو ایجاد کردن تا ما به اون مرتبه‌ای که مصداقا رشد کامل بکنیم نرسیم. دائما از ابتدا کودتاهای که بود، بعد دفاع 8 ساله که ما داشتیم، بعد جریانات تحریم ها، بعد جریان نفوذی های داخلی، بعد جریان های در حد انواع جریان هایی که پیش آمده دیگه، حالا یکی یکی جزء تمام اینا چالش هایی بود که و نفاق داخلی و شخصیت داخلی که از درون این ما رو در حد نگه نذاشتن اون مصداقی چی بشه، دیده بشه. اگر این، ولی الان با فرمایشاتی که آقا دارن تو این چند ماه اخیر میفرماین، احساس میشه که به جایی رسیده نظام، با اینکه این چالش ها کم نشده و شاید بیشترم بشه، اما چون کشور با چالش های مختلفی مواجه شده بوده، واکسینه شده نسبت به چالش ها به طوری که میتوان، اینو دقت بکنید، اینا از فرمایشات آقا استفاده میشه، میتوان همزمان با چالش ها چیکار کرد؟ حرکت های مصداقی عینی الگوسازی ایجاد کرد. یعنی دیگه الان وقت اون نیستش که ما فقط صرف مواجهه با چالش ها باشیم، بلکه چالش ها فرع کار ماست، مواجهه فرعی شده، اصل ارتباط ما باید با اون ساختارسازی باشه. دیگه تو گام دوم ساختارسازی اساسه، چالش ها چی هستن؟ فرع این کار هستن. حالا با این نگاه جملاتی از آقا رو، فرمایشاتی از آقا رو انشاءالله در شبهای بعد میاریم که چی کار بکنیم که ما تو این روند اون کار صحیحی رو که از ما میاد، نگیم ما کجای کاریم، ما مگه سر پیازی و ته پیازیم، نه اینجوری نکی، کاری که از ما میاد چجوری میشه آغاز کرد، حرکت های به اصطلاح زنجیره این تعبیر آغاز، این زنجیره این حرکت ها چگونه باید آغاز بشه، چه چیزهایی باید محور قرار بگیره، از کجاها باید آغاز بکنیم، چی کار بکنیم که امکان پذیر بشه که خدای نکرده یه موقعی صدایی برمیاد ناگهان، بانگی برآمد، خواجه رفت، بعد میبینیم عمری ازمون گذشته و وقتی میریم تو عرصه حساب و کتاب میبینیم در بهترین امکانات و جاها قرار داشتیم، اما عملی که مطابق این امکان باشه انجام ندادیم، اون هم برای انقلاب اسلامی که آرزوی، واقعا این رو من با باور میگم، آرزوی همه انبیا در طول تاریخ بوده. کی همچین حاکمیتی شکل بگیره با همه کاستی که الان داره حاکمیتش اساسش تا کاستیاش برطرف بشه. اگر این باور رو کردیم اینجور کم انگیزه باقی نمیمونیم. احساسش آقای فرمایشی دارن خیلی تعبیر بلندیست. ایشون میفرماید که هر موقع من جریان یونس نبی سلام الله علیه رو میخوانم، آیه در حقیقت و ظنون الذهب مغاظبا فظن الا نقدر علی، وقتی که یونس از مردمش ناامید شد دیگه اونا رو خواست با نفرین کرد و رها کنه بره، فظن الا نقدر علی، نقدره یعنی تنگ گرفتن که ما بر او تنگ نمیگیریم، فظن الا نقدر علی که رها کرد قوم و رفت. بعد وقتی که رفت به دهان ماهی افتاد. ایشون میفرماید که هر موقع این جریان میخونم من میگم نکنه ما تو کارهامون اگر کوتاهی بکنیم، اون نبی الهی بوده، معصوم و پاک بوده و سالیان طولانی دعوت کرد، عذاب هم نفرین کرد، عذاب هم آمد، وقتی عذاب آمد رفت، باید صبر میکرد، خدا بهش میگفت برو، چون انبیا فعلشون اینجوریست که حالا جای خودش توضیح میخواد، اما رفت. وقتی که رفت آقا فرمودن که به دهان ماهی افتاد. ایشون میفرمودن من میترسم که اگر یه موقعی برگردیم نگاه بکنیم کارهامونو، ببینیم که کوتاهی کردیم و اون تمام توانمون رو در رسالتمون انجام ندادیم و خدایی نکرده برامون چی بشه؟ چالش هایی ایجاد بشه تا متنبه بشیم. خب این مقدمه ای بود برای بحث که انشالله در شبهای بعد این بحث رو مستاقی تر انشالله جلو بریم. پس خلاصه بحث این شدش که ما باید کار تعریف بکنیم برای اینکه دلهای مردم به سمت دین خدا جذب بشه، کارهایی که نافع باشد برای مردم و مردم در دور او حول او جمع بشن، کنار اون جمع شدن اونها کنار هم دیگه و نفع بردن مردم از اون کارها باعث میشه چی بشه؟ مردم قلوبشون به واسطه اون کاری که از ماده شروع میشد، از جنب مادی ولی تا به صلاح جهت الهی کشیده میشد، از همین ماده آغاز بکنن و به الهیت کشیده بشن. جاذبه کار باید این گونه باشد که در عین اینکه مادی است ولی چی باشه؟ الهی باشد، که کشش اینها عموم مردم رو میتونه جذب بکنه. و جاذبه در زمان ظهور به اقامه دین به این گونه است که باعث میشه ظهور سرعت تأثیر در قلوب پیدا میکند. اگر ما این رو آغاز کردیم تسریع در ظهور هم محقق میشود. لذا این رو باید انشالله یه خورده سازمان یافته تر دقیق تر با روایات و آیات انشالله در محضرش باشیم. خب شب اول این برنامه است که اینجا ما در خدمت دوستان بودیم. در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها میریم. شبها متعلق به امیرالمومنین علیه السلام بوده، اما من نگاهم این است که امیرالمومنین علیه السلام تو محراب این شهادت امیرالمومنین اینجا نبود، بلکه شهادت امیرالمومنین علیه السلام اون جایی بود که در خانه تعرض کردن به خانش، همسرش رو بین در و دیوار قرار دادن، مرد خیبر شکن عمر ابن عبد بود به زمین افکن. باید وایس نگاه به امر خدا، خیلی سخت. اون کسی که سالهای بعد در صفین و جمل و نهروان خودشو باز نشون میده که چه شمشیری داره، اما باید اینجا ساکت باشه. دست به شمشیر برد اما یاد فرمایش پیغمبر افتاد که علی جان باید صبر کنی، شمشیر رو در جای خودش قرار داد. ببینید چه حسرتی در دل
علی بیفته، اینجا شاید سخت ترین به نظر بنده تو تمام تاریخ امیرالمومنین اگر دوره بکنیم، سخت ترین دوره تاریخ امیرالمومنین علیه السلام که خودش هم میفرماید اون لحظه بود. اما بعدش میبینه که دیگه زهرا پس از این افتاده شده، لازال مؤثبت الرأس، دیگه این سر با درد همراه بود، ناهلت الجسم، جسم روز به روز رو به ضعف بیشتر میره، باکیت العین، این چشم از گریه نمی افتاد، به طوری که گفتن یا روز گریه کن یا شب. حضرت خلاصه می رفت کنار شهر، منحدت الرک، جسم حضرت دیگه خمیده شد. علی شاهد این حال زهراست که ذره به ذره داره آب میشه. یه دختر پیغمبر داشت، اونم در سن جوانی، اونم با این عظمتی که بود. ببینید خیلی سخته که امیرالمومنین میبینه زهرا جلوش ذره به ذره داره آب میشه، اما اون لحظه آخری که امیرالمومنان در مسجد بود، آمدن خبر دادن که علی جان زهرا از دست رفت. میگه امیرالمومنین فاصله مسجد تا خانه چقدره؟ میگه چند بار به زمین خورد تا رسید به خانه. وقتی که رسید عمامه رو به سوی، عبا رو به سوی، سر زهرا رو به دامن گرفت، وصیت های زهرا رو شنید، وصیت ها رو شنید، علی جان من رو شب دفن کن، من رو شب غسل بده، من رو شب کفن کن، من رو شب دفن کن. علی وصیت های زهرا رو انجام داده، گفت علی جان وقتی که منو دفن کردی لحظه ای سر قبرم به ایزود بر نگرد. میگه وقتی که خاک رو بر قبر ریخت و تمام شد، فلما نفز یده، دستش رو از خاک تکون داد و بلند شد ایستاد، حالا میخواد وصیت زهرا سلام الله علیها رو انجام بده، سر قبر ایستاده. میگه حاجه به لحوز، در اون لحظه همه حوز بر قلب علی فرود آمد، تازه از کار فارغ شده بود، فهمید که زهراشو زیر خاک دف کرده، رو کرد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، قل عن صفیتک صبری، صبرم تمام شد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.